سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من ژکفر احمدی هستم. 5 به وقت افغانستان شد. امیدوارم روز سه شنبه را تا حالا به خوشی سپری کرده باشید. نخست مهمترین خبرهای این برنامه. اداره هماهنگی کمک‌های بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا میگوید که بر اثر سیلاب‌های ماه گذشته در افغانستان حدود 10,000 جریب زمین زراعتی تخریب شده است. در گزارش منتشر شده از طرف این اداره به روز دوشنبه، ریزش باران و سیلاب‌های ماه گذشته از جمله سه شدیدترین بارش و سیلاب در 40 سال گذشته خوانده شده است. در ادامه گزارش آمده که بیشترین زیان به زمین‌های زراعتی در مناطق شرقی و جنوب شرقی وارد شده. گزارش شده که بر اثر سیلاب‌های چند هفته اخیر در افغانستان بیش از 100 نفر جان باختند و ده‌ها تن دیگر مجروح شدند. مقامات اسرائیل میگویند که یک لوای تانک نیروهای اسرائیل امروز جانب نوار غزه در عبورگاه سرحدی رفح با مصر را زیر کنترل خود درآورد. این پیشروی در حال است که مذاکرات آتش‌بس با گروه تندرو حماس وارد مرحله حساس است شده. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را سازمان هراس افغان میپندارند. اردوی اسرائیل گفته که این لوای تانک اوایل امروز وارد عبورگاه رفح شد و کنترل عملیاتی را برای کمک ها و کسانی که میخواهند به مصر بروند در دست گرفت. اردوی اسرائیل ادعا کرده که این عبورگاه را پس از آن تصرف کرد که در معلومات استخباراتی آمد که این مسیر برای اهداف حراس افغانی استفاده می شود. در یک تحول مربوط، جوزف بورل رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا می گوید که طرح تازه آتش بس در نوار غزه از سوی گروه حماس پذیرفته شده ولی از جانب اسرائیل رد شده است. و در حمله با چاقو در یکی از شفاخانه ها در جنوب چین امروز دست کم 2 تن کشته و 21 تن دیگر زخمی شدند. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، این رویداد در منطقه ژن شیوینگ ایالت یونان رخ داده و هنوز انگیزش روشن نیست. فرد مظنون مردی از روستای در همین منطقه است. در سالهای اخیر در چین حملات با استفاده از اسلحه سرد، کارد و چاقو افزایش یافته است. پنج و سه دقیقه به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، وضعیت بشری در بهار امسال در افغانستان. یک نهاد امدادرسان گفته که اوضاع در حال بدتر شدن است.
خودم به سرپرست بیت طفل دارم، یک طفل که بچه کلان است، مریض است، مشکل داره. امکاناتی که وقت بود حالا نیست که مرا بیرون کار کنم، آینه دوزی یا گل دوزی در خانه میکنم، پوره کده نمیتونم، خرج خانه ندارم.
شیعیان در هرات نگران امنیتشان هستند پس از حمله اخیر داعش بر یک مسجد شیعیان.
خیلی روحیه مردم دیگه هم تو گرفته است که مردم میترسه که از خانه که بیرون بره دیگه تا آمدن اینا دیگه یک امید نداره که زنده بر بگرده. من نگم
دکانداران چقدر توان پرداخت مالیه به طالبان را دارند.
اگر کار باشد، پروژه باشد، در این شرایط طبعا پرداخت مالیه برای ما ساده میشه، آسان میشه، اما در صورتی که اواید ما نداشته باشیم به خاطر تمدید جواز خود و پول نیاز است.
و اعتراض مردم در دو ولسوالی ولایت بدخشان علیه طالبان بحث داریم در این مورد.
در صورت عدم رسیدگی به خواستهای مردم، احتمال بیشتر شدن تنش‌ها و گسترش وضعیت به شهرستان‌های دیگه هم وجود داره.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تا تشکر که با رادیو آزادی هستید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 1921 و 25 متر با شماییم. من جعفر احمدی با همکاری شفیق عیار مسئول بخش فنی استدیو میزبان شماستم. خوش آمدید. به دلیل تداوم تغییرات اقلیمی و رویدادهای طبیعی در بهار امسال در افغانستان، وضعیت بشری در حال وخیم شدن است. این در گزارش تازه فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر گفته شده. در گزارش آمده که بر اثر سیلاب ماه گذشته مردم در 24 ولایت افغانستان متحمل تلفات جانی و خسارات مالی شدند و در کنار آن بخش زراعت و مالداری به شدت تحت تأثیر سیل قرار گرفته. جاوید فیضی خبرنگار رادیو آزادی با برخی از سیلاب زدگان هم گفتگو کرده. آنها میگویند به کمک‌های فوری نیاز دارند.
فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر IFRC میگوید در حالی که افغانستان با بدترین وضعیت بشری در جهان مواجه است، با توجه به احتمال تغییرات اقلیمی و رویدادهای طبیعی در روزهای باقی مانده بهار امسال، احتمال ویرانی‌های بیشتری در این کشور وجود دارد. فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر در گزارش جدید خود که ناوقت روز دوشنبه 5 می منتشر کرده نوشته است که احتمال بارش باران‌های بیشتر در شبها و روزهای آینده به ویژه در مناطق مرکزی، جنوبی، شرقی و نواحی جنوب غربی افغانستان به میزان 30 میلیمتر وجود دارد. این فدراسیون این را تهدید جدی برای مناطق شهری خوانده است. فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر در حال این نگرانی را مطرح می کند که اخیراً سیلاب‌ها و حوادث طبیعی به شدت به افغان‌ها ضربه زده و ظرفیت و توانایی مقابله با دیگر حوادث مشابه را به پایین‌ترین حد آن کاهش داده است. این فدراسیون در گزارش خود به نقل از هلال احمر افغانی نوشته که از 16 تا 26 اپریل دست کم 41 نفر بر اثر سیلاب و حوادث طبیعی در 24 ولایت افغانستان کشته و 84 نفر زخمی شدند. همچنان در این رویدادها به 8272 خانه آسیب رسیده و 5428 رأس مواشی از بین رفته و 84069 جریب زمین زراعتی تخریب شده است. این سازمان امدادرسان می افزاید که بر اثر سیل زیرساخت‌های عمومی از جمله جاده‌ها، مکاتب، پل‌ها و پلچک‌ها نیز آسیب دیدند. بخش زراعت و مالداری افغانستان یکی دیگر از بخش‌های مهم است که در اثر سیلاب‌ها متاثر شده و به گفته فدراسیون صلیب سرخ و هلال احمر امنیت غذایی افغان‌ها را با تهدید جدی روبرو ساخته است. این فدراسیون ضمن تاکید بر ارائه عاجل کمک‌های بشردوستانه هشدار داده که 24 میلیون نفر در افغانستان با خشکسالی، موج گرمای جدید، سیل و حوادث فصلی به دلیل تغییرات اقلیمی مواجه هستند و آنها نیاز فوری به پول نقد، سرپناه، غذا و علوفه برای حیوانات خود دارند. در همین حال برخی از سیلاب زدگان نیز از وضعیت نامناسب خود شکایت دارند و میگویند که سیل خانه ها و مزارع پر از محصولشان را از بین برده است. حزب الله باشنده ولایت کنر بر رادیو آزادی گفت:
مشکلات دیر دی باران
مشکلات زیاد است. بارندگی است. اتاقهای ما را آب گرفته. قریه ما قریه است که همه خانه هایش خام است. خانه ها و دیوارهای بسیاری از مردم خراب شده. اتاق خود ما هم چپه شده است و تا کنون هیچ کمک دریافت نکردیم.
الفت الله یک تن از باشندگان ولایت ننگرهار میگوید که سیلاب ها در کنار خسارات دیگر حاصلات زراعتی فصلی را از بین برده است و اکنون از هر لحاظ نیاز به کمک های فوری دارند.
کورونو دیوالونه و همدارنگ کوټو چتونه
دیوارهای خانه ها و سقف اتاق ها همه شپه شدند. زمین های زراعتی را ویران کرده. از نهادها و مؤسسات خیریه مربوطه تقاضا داریم به سیل زدگان کمک کنند.
این خواست ها و نگرانی ها در حال مطرح می شود که در چند روز اخیر گزارش ها از ولایات مختلف افغانستان حاکی از آن است که در اثر سیلاب ها در کنار خسارات جانی، خسارات مالی نیز به مردم وارد شده است.
در ادامه نگرانی‌ها در مورد وضعیت بشری در افغانستان، برنامه جهانی غذا WFP میگوید که از میان هر 100 تن نزدیک 50 تن برای اینکه زنده بمانند به کمک های بشر دوستانه نیاز دارند. این اداره در شبکه اکس تویتر سابق نوشته که از میان نزدیک به 43 میلیون نفوس افغانستان بیش از یک بر سومشان با گرسنگی دست و پنجه نرم می کنند. بیشتر در این گزارش.
در ادامه نگرانی ها از وضعیت بد اقتصادی مردم در افغانستان، برنامه جهانی غذا WFP گفته است که از هر 100 نفر در افغانستان 47 نفرشان برای زنده ماندن به کمک های بشر دوستانه نیاز دارند. برنامه جهانی غذا در صفحه ایکس خود نوشته است که این نشان دهنده آن است که از نزدیک به 43 میلیون جمعیت افغانستان بیش از یک بر سوم آنها با فقر و گرسنگی روبرو اند. WFP در ادامه گفته است با گذشت هر روز نگرانی ها درباره وضعیت بشری در افغانستان و کمبود کمک های بشر دوستانه در این کشور رو به افزایش است. شمار از خانواده های هم که با وضعیت بد اقتصادی روبرو هستند شکایت دارند که چیز درست برای خوردن و زندگی کردن ندارند و خواهان کمک هستند. گیتی یکی از زنان سرپرست خانواده در کابل میگوید شوهرش فوت کرده و خودش با دستدوزی که در خانه میکند مخارج خود و فرزندانش را به مشکل پیدا میکند.
خودم بی سرپرست است، طفل دارم، یک طفل که بچه کلان است، مریض است، مشکل دارم، امکاناتی که وقت دو تاله نیست که مده بیرون کار کنم، یعنی دوزی یا گلدوزی در خانه میکنم، پوره کده نمیتانم، خرچ خانه ندارم، کرای خانه خود درست داده نمیتانم، تداوی اولاد خود کده نمیتانم، در خانه می چیز پیدا نمیشه. دیگه امو کاری که میکنم من قدر میکنم که امو روزانه که یک پیسه یک پشتانان خوشک کنم میکشم، دیگه زی بالاتر نمیتانم.
مدینه یک بانوی دیگر در ولایت کنر که اونی سرپرست خانوادهش از شکایت مشابه دارد.
یونی مدار خانه ما کرا میگیره، سی ما کرا رو ندادی مرا میکشی زی خانه کالای مرا گذار کرد سی دفعه مرا میگذی جو برای تو رو خانه کرایی رو تو دو پیسی شداده نمیتانی، امو پچگاه که خالته میفروشه، ماشینگ میفروشه، اینجا یسی رو پا امو برم میاره فرکاری میخانم بر خاطر خانی کرایی جمع میگونم که ما خانوالا مرا نکشیم.
آنان تاکید میکنند که نیاز به کمک دارند و چشم برای کمک های بشر دوستانه این نهادهای امدادرسان ملی و بین المللی هستند. برنامه جهانی غذا پیش از این نیز هشدار داده بود که آنها مجبور هستند برنامه کمک رسانی غذایی خود را در افغانستان پس از ماه می متوقف کنند. ضیاءالدین صافی معاون سخنگوی این سازمان به رادیو آزادی گفته است که به دلیل کمبود شدید بودجه برنامه جهانی غذا در ماه می قادر به کمک برای 2.5 میلیون نفر و در ماه جون به 500,000 نفر خواهد بود. اسوی هم دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه ملل متحد اوچا روز یک شنبه در گزارش خود گفته بود که کمبود بودجه بین ماهای اپریل تا جون سال روان میلادی سبب توقف کمک رسانی در بخش سرپناه، صحت، مواد خوراکی و تغذیه، حفاظت و آموزش در افغانستان خواهد شد. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان فقر و بیکاری در این کشور به گونه کم سابقه افزایش یافته است. به اساس آمار اوچا در سال جاری میلادی 23.7 میلیون تن در افغانستان به کمک های بشر دوستانه نیاز دارند.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
شنونده رادیو آزادی هستید. 24 ساعت با شماییم. حالا هم می‌پردازیم به تحولات شرق میانه. جوزف بورل رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته است که طرح آتش بس در نوار غزه از سوی گروه حماس پذیرفته شده اما اسرائیل ردش کرده. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را سازمان هراس افغان می‌پندارند. بورل این سخن را در حال ابراز کرده که تانک‌های اسرائیل اوایل امروز به عبورگاه رفح در جنوب نوار غزه داخل شدند. در این میان ملل متحد عملیات نظامی اسرائیل در رفح را غیر پذیرفتنی خوانده. سلطان محمد سرور گزارش می‌دهد.
جوزف بورل رئیس اداره سیاست خارجی اتحادیه اروپا یک بار دیگر از بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل خواستار شد که از عملیات نظامی در رفح دست بکشد. آقای بورل امروز سه شنبه در بروکسل به خبرنگاران گفت که طرح جدید آتش بس در نوار غزه از سوی گروه حماس پذیرفته شده ولی اسرائیل آن را رد کرده است. وی درباره احتمال افزایش تلفات در شهر رفح ابراز نگرانی کرد.
توافق آتش بس وجود ندارد. حماس پذیرفته، اسرائیل رد کرده. حمله زمینی بر رفح بار دیگر آغاز شد علی رغم همه درخواست‌های جامعه بین المللی، آمریکا و اعضای اتحادیه اروپا. هم از نتانیاهو خواستار شدند که بر رفح حمله نکند. بر رغم این همه هشدارها و درخواست‌ها، حمله دیشب آغاز شد. من بیم دارم که این حمله یک بار دیگر منجر به تلفات بسیار میان غیر نظامیان خواهد شد.
مقامات اسرائیلی گفتند که یک لوای تانک نیروهای اسرائیل امروز جانب نوار غزه در برگاه سرحدی رفح با مصر را زیر کنترل خود درآورد. تصاویر نشر شده از سوی اردوی اسرائیل یک تانک را نشان داد که به برگاه داخل می شد. نظامیان اسرائیلی گفتند که این لوای تانک کنترل عملیاتی کمک‌ها و کسانی را که از این عبورگاه می‌خواهند به مصر بروند در دست گرفت. این پیشروی در ادامه عملیات در شهر جنوبی رفح در حال صورت می‌گیرد که مذاکرات آتش‌بس با گروه تندرو حماس به مرحله حساس رسیده است. آنتونیو گوترش قبل از داخل شدن تانک‌ها به عبورگاه رفح، عملیات اردوی اسرائیل در این شهر سرحدی را غیر قابل پذیرش خوانده گفت:
جنگ زمینی در غزه یک اقدام غیر قابل تحمل می باشد، زیرا عواقب فلاکتبار بشری دارد و بر بی‌ثباتی منطقه هم تاثیر خواهد داشت.
اسرائیل شهر رفح را آخرین سنگر گروه حماس می پندارد. یک مقام اسرائیل قبل از آغاز عملیات در رفح گفته بود که حماس نسخه تعدیل شده پیشنهادی مصر را پذیرفته که برای اسرائیل قابل قبول نیست. خبرگزاری رویترز به نقل از این مقام نوشت که این پیشنهاد به گفته وی شامل نتایج دور از دسترس است که اسرائیل با آن موافق نیست. به اساس ارقام ملل متحد، حدود 1 میلیون نفر در اثر جنگ و درگیری از مناطق دیگر نوار غزه فرار کرده در رفح پناه گرفتند.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هسته. تا لحظات دیگر در مورد نگرانی مردم در هرات از بابت حملات داعش به شما میگویم. اما حالا خانواده عزت الله زواب، شاعر و نویسنده افغان، میگوید که نزدیک 3.5 ماه از بازداشت او میگذرد و هیچ اطلاعی در موردش ندارد. برخی از آگاهان و فعالان حقوق بشر این گونه بازداشت ها و زندانی ساختن ها را نشان دهنده سرکوب فعالان توصیف می کنند. فایزه ابراهیمی گزارش می داد.
پس از گذشت نزدیک به 3.5 ماه از بازداشت عزت الله زواب، شاعر، نویسنده و مسئول مجله مینا در افغانستان، اعضای خانواده اش از نامعلوم بودن وضعیت او نگران هستند. ثناء الله زواب، یکی از پسرهای عزت الله زواب، بر رادیو آزادی گفت که پدرش به تاریخ 24 جنوری سال جاری در مسیر راه کابل جلال آباد توسط افراد طالبان بازداشت شد و در این مدت از وضعیت او هیچ اطلاعی ندارند، زیرا نتوانستند با او ملاقات کنند. با بیان او، مسئولان حکومت طالبان گفتند که او را به اتهام حمل مشروب بازداشت کردند، اما معلومات بیشتری در اختیار آنها نگذاشتند. ثناء الله زواب میگوید که نگران وضعیت صحی پدرش است.
نگرانی ما این است که سرنوشت پدر ما چگونه خواهد شد، زیرا او محکمه نشده و درباره اثبات و عدم اثبات جرم وی نگران هستیم. ما از 4 ماه بدین سو برای آزادی پدرم صدا بلند کردیم، اما او محکمه نشده است و صدای ما شنیده نشده است.
خانواده عزت الله زواب خواستار رهایی او هستند و میگویند که پس از بازداشت او در ماتم به سر میبرند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش ها درباره چرایی بازداشت عزت الله زواب و وضعیت وی پاسخ نداد، اما مسئولان امنیتی حکومت طالبان پیش از این گفته بود که او را به خاطر نوشته ها و فعالیت های فرهنگی اش بازداشت نکردند. اما برخی از آگاهان فرهنگی و فعالان حقوق بشر با انتقاد از بازداشت شاعران، نویسندگان و دیگر فعالان میگویند بازداشت های این چنینی نشان دهنده حراس طالبان از آزادی بیان است. غفور لیوال، یکی از این آگاهان، بر رادیو آزادی گفت:
من فکر میکنم این انتهای سانسور و استبداد حاکمیت را نشان میده و همچنان نشان میده که این حاکمیت تا چه حد از آزادی بیان و از گفتن حقایق هراس داره. این ترس و هراس چیزی هست که من فکر میکنم فضا را بیشتر بسته میکنه.
دیدربار مسئول بخش زنان دیدبان حقوق بشر درباره نگرانی از بازداشت فعالان در افغانستان میگوید:
اکنون بازداشت همه خبرنگاران از افراد اکادمیک تا نویسندگان و هنرمندان در افغانستان نشان میدهد که هر گونه اظهار نظری غیر از تکرار پیام‌های طالبان و تمجید آنان برای آنان تهدید را به همراه دارد. این موضوع بسیار نگران کننده است چون فرصت غنای فرهنگ، اندیشه و هنر را در افغانستان از بین میبرد و همچنان هیچ فضای برای زنان و مردان افغان باقی نمیماند تا در مورد آینده کشورشان صحبت کنند.
آقای زواب در حال در این مدت به بازداشت طالبان بسر میبرد که حکومت طالبان متهم به بازداشت و شکنجه ده ها فعال و بخش های مختلف از جمله زنان معترض، خبرنگاران و فعالان حقوق بشر است. اما سخنگویان حکومت طالبان در بیشتر موارد مدعی شدند که این فعالان با اتهام های غیر از فعالیت حرفه‌ایشان بازداشت شدند. پیش از این نیز برخی سازمان های حقوق بشری در کنار گزارش هایشان با نگرانی از بازداشت و شکنجه فعالان توسط طالبان خواستار توقف این روند شدند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
حالا هم سر میزنیم به ولایت هرات، جایی که پس از حمله اخیر داعش بر یک مسجد شیعیان، بسیاری از شیعیان در این ولایت نگران امنیتشان هستند. به گفته آنان حکومت طالبان نتوانسته امنیتشان را تامین کند. بیشتر از شاپور صابر بشنوید.
نگرانیش از حد گذشته دیگه. اینا امنیت ندارن، مردم امنیت ندارن. خب دولت هم باید پیگیری کنه اینا را، در پنجه قانون بسپاره.
تیراندازی مرگبار چند روز پیش به مسجدی در شرک محمدیه در ولایت هرات برای همیشه در ذهن حسین علی 46 ساله حک شده است. پسر کاکای او یکی از دستکم 6 تن از کشته شدگان رویداد شب دوشنبه 29 اپریل در ولسوالی گذره بود. گروه تندرو دولت اسلامی معروف به داعش در بیانیه‌ای ناوقت روز سه‌شنبه در وبسایت خود در تلگرام گفت که یک از اعضایش با شلیک ماشیندار به عبادتگاه شیعیان در ولایت هرات حمله کرد. مهاجم از محل فرار کرد. اما حسین علی میگوید که نگرانی در میان مردم محل همچنان باقی مانده است.
مردم خیلی نگران هستن، واقعا باید هم نگران باشن. خیلی روحیه مردم دیگه هم تو گرفته هسته که مردم میترسه که از خانه که بیرون بره دیگه تا آمدن اینا دیگه یک امید نداره که زنده بر بگرده. من نگرد.
حسن رضایی 41 ساله یک باشنده شرک محمدیه در ولسوالی گذره هرات میگوید که حکومت طالبان در برقراری امنیت مردم ناتوان است. وی در این باره به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
در یک مسیر راه موری خو یک موتوری از پشت سر آدم، یک آدم که می مالی احساس خطر میکنه. اگر یک موتور یک دفعه ناگهانی تیز به سرعت بیاد آدم میگه که یک نفر نزنه نکش. باید دولت رو پیگیری کنه، تلاش بکنه که همچنین اتفاقایی که میفته عاملین از اینا رو دستگیر کنه، با مردم نشان بده.
عبدالحکیم باشنده دیگر شرک محمدیه با حسن رضایی هم نظر است. او از حکومت طالبان میخواد که امنیت شیعیان را برقرار کند.
تقاضای این مردم ای است که بعد از این در مساجد، در نمازها، مکاتب ما را و غیره تجمعات ما را زیر نظر و توجه خاص در باورد این مردم داشته باشه.
دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان ضمن نیکوش این حمله گفت که یک کودک در میان قربانیان است. این دفتر خواستار اقدامات حفاظتی برای شیعیان شده است. مقامات محلی طالبان در هرات میگویند که تلاش‌های نیروهای امنیتی برای شناسایی و بازداشت افراد داعش در این ولایت جریان دارد. نصر احمد الیاس، سخنگوی والی طالبان در هرات، در این باره میگوید:
اداره محلی هرات اطمینان میدهد که تلاش‌های نیروهای امارت اسلامی جهت دستگیری عاملین این حمله جریان دارد و به زودترین فرصت آنها را پیدا و پنجه قانون خواهند سپرد.
جنگجویان وابسته به داعش در افغانستان که خود را شاخه ولایت خراسان می‌خوانند، رقیب اصلی طالبانند و اغلب مکاتب، شفاخانه‌ها، مساجد و مناطق شیعه‌نشین را در مناطق مختلف افغانستان هدف قرار می دهند. حسین علی می گوید که حمله اخیر داعش بر مسجد شرک محمدی نشان می دهد که این گروه در هرات حضور دارد. به گفته او حضور و فعالیت داعش تهدید جدی برای شهروندان شیعه است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
فشرده خبرهای مهم تا لحظات دیگر، اما حالا برخی از مسئولان نهادهای خصوصی و دکانداران میگویند که طالبان آنها را به پرداخت مالیات مجبور میکنند. به باور برخی از آگاهان، با حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، این گروه برای حفظ حکومتشان به طریقه های مختلف از مردم مالیات گزاف جمع آوری میکنند. در این گزارش با برخی مسئولان مؤسسات خصوصی و دکانداران مصاحبه شده و آنها نگرانی خود را شریک کردند.
کاروبار نیست، سالانه به خاطر نهاد خود ما باید از چند درک مالیه پرداخت کنیم و تمام.
نوریلا نوری 31 ساله مسئول یک نهاد خصوصی در افغانستان میگوید که در این اواخر از پرداخت مالیات گزاف طالبان بسط و آمده است.
اگر کار باشد، پروژه باشد، در این شرایط طبعا پرداخت مالیه برای ما ساده میشه، آسان میشه، اما در صورتی که عواید ما نداشته باشیم به خاطر تمدید جواز خود و پول نیاز است. و همچنان خواست ما از حکومت امارات اسلامی همی است که در این زمینه توجه جدی صورت بگیره.
تنها نوریلان نیست که از پرداخت مالیات شکایت میکند. برخی دیگر مثل فیضالله نادری 26 ساله نیز شکایت مشابه دارند. او که در یکی از ولایات افغانستان دکان خوراک فروشی دارد میگوید که با گذشت هر روز وضعیت اقتصادی بدتر میشود، اما او میگوید که مالیات از سوی حکومت طالبان به صورت اجباری گرفته میشود.
گذشته که مثالش کاروبار بود که هر چی بالا بود اگر اون رو تولید کرده میتونیم، حالا کمی 100 افغانی باشه 100 افغانی رو که کار نباشه چطور هم تولید کرده بتونیم. واقعیت اگر بگم دست فرستی میگه خدا شکر کنیم خرج خود ما رو پیدا کردن نمیتونیم، خصوصا مالیه رو بالا برق بتیم، مالیه بتیم، کرای دکان بتیم، مشکلات از کلش سر ما سر مشکل میکنه.
با گفته فیض الله او روبار یا در هر سه ماه از دکانش 1300 افغانی مالیه میپردازد که در تناسب با درآمدش برای او سنگینی میکند. او میگوید ماهانه 2000 افغانی کرای دکان، پول بل برق در هر یک ماه 900 افغانی و برای شهرداری ماهانه 150 افغانی را پرداخت میکند که در مقایسه با درآمد شاهد لازم ندارد. طالبان اندک پس از بازگشت به قدرت در افغانستان در نزدیک به 3 سال گذشته شروع کردند به جمع آوری مالیات از عواید و تجارت مردم، چیزی که در نظام جمهوریت هم معمول بود، اما طالبان در مناطق روستایی از مردم مشت و زکات هم جمع آوری میکنند، چیزی که در نظام جمهوریت موجود نبود. عشر بیشتر به مفهوم دهم سایه حاصلات و زکات هم مالیه سرمایه است که معمولاً بر سر داشتن مواشی جمع‌آوری می‌شود. طالبان به استثنای افراد بی‌بضاعت از خانواده‌ها، زمینداران، دکانداران و تاجران مالیات جمع‌آوری می‌کنند. برای شمار طالبان در جمع‌آوری مالیات از عواید داخلی موفق بودند. یک گزارش مفصل شبکه تحلیلگران افغانستان که تقریبا 2 سال قبل منتشر شده نشان می‌دهد که جمع‌آوری مالیات طالبان از معادن افغانستان منظم و جامعه است. اما برخی از دکانداران می‌گویند که حکومت طالبان برای گرفتن مالیات معیار معینی ندارند و به اساس سلیقه خودشان بر دکانداران مالیات وضع می‌کنند و وضعیت عواید را در نظر نمی‌گیرند. شبکه تحلیلگران افغانستان می‌گوید که وزارت مالیه طالبان تا اکنون جزئیات ناچیزی در مورد امور مالی افغانستان منتشر کرده است، چیزی که شفافیت درباره روند جمع‌آوری مالیات را زیر سوال می‌برد، یعنی که پس از جمع‌آوری مالیات پول چی می‌شود و چگونه مصرف می‌شود. قاری عیسی محمدی یکی از فعالان و منتقدان حکومت طالبان است. او می‌گوید که طالبان از مردم در افغانستان مالیات جمع‌آوری می‌کنند، اما با مردم حساب‌ده نیستند.
در نظام‌های جمهوریت اگر کسی مالیه می‌گیره در برابرش باید خدمات هم به طالب چی خدمات داده به مردم. ببینین این وضعیت که به زور مالیه جمع‌آوری می شود و برای مردم جوابدهی هم کسی نیست، حسابدهی هم نیستن طالبا، این وضعیت ظلم عظیم و یک فاجعه است.
محمد الیاس نقشبندی یک تن از کارشناسان مسائل اقتصادی برای بیرون رفت از این وضعیت چنین راه حلی را پیشنهاد می کند.
در نظام های اقتصادی
همیشه برای گرفتن مالیات یک معیار وجود دارد. طالبان اگر میخواهند مالیه بگیرند باید کارشان را اصولی بسازند. اصول نظام اقتصادی این است کسانی که حوائد هیچ ندارند تفکیک شود و کسانی که حوائد دارند مطابق حوائد آنان مالیه گرفته شود و توازن را مد نظر بگیرند که به نگرانی مردم رسیدگی صورت بگیرد.
در همین جا رسیدیم به نیمه این برنامه. 5:30 به وقت افغانستان شد. حالا هم فشرده خبرهای مهم. اداره هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا میگوید که بر اثر سیلاب‌های ماه گذشته در افغانستان حدود 10,000 جریب زمین زراعتی تخریب شده است. مقامات اسرائیل گفتند یک لوای تانک نیروهای این کشور امروز جانب نوار غزه در عبورگاه سرحدی رفح با مصر را زیر کنترل خود درآورد. در یک تحول مربوط جوزف بورل رئیس اداره سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید که طرح تازه آتش‌بس در نوار غزه از سوی گروه حماس پذیرفته شده اما اسرائیل ردش کرده. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را سازمان تروریستی میپندارند. در حمله با چاقو در یکی از شفاخانه ها در جنوب چین امروز دست کم 2 تن کشته و 21 تن دیگر زخمی شدند. و مقامات اوکراین اوایل امروز گزارش دادند که در نتیجه گلوله باری قوای روسیه بر چندین منطقه اوکراین یک غیر نظامی کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. تشکر از همراهیتان. سر ساعت 6:30 به وقت افغانستان برمی گردیم. حالا این برنامه را بشنوید.
25 دقیقه
توقع ما و مردم
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام، وقت بخیر، خوش آمدید به برنامه بحث 25 دقیقه از رادیو آزادی. ولایت بدخشان شاهد نارامی های در جریان چند روز گذشته بود. ماجرا از کجا آغاز شد؟ نیروهای طالبان با این ادعا که کشتزارهای کوکنار را تخریب می کنند به چند منطقه هجوم بردند. ولسوالی های درائم و ارگو شاهد اعتراض های مردمی بودند، زیرا باشنده های این دو ولسوالی ادعا کردند که یک جوان 23 ساله و یک دهقان در جریان اعتراض ها سوی نیروهای طالبان کشته شدند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان شنبه شب با نشر اعلامیه در شبکه اکس توییتر سابق اعتراض ها و تنش های اخیر در ولسوالی های درائم و ارگوی بدخشان را مربوط به تخریب کشتزارهای کوکنار دانست و مدعی شد که شماره از متخلفان به سوی مامورین مبارزه با کشت کوکنار حکومتشان در بدخشان هجوم بردند. مجاهد افزوده که هیئت بر ریاست قاری فصیح‌الدین فطرت لوی درستیز وزارت دفاع حکومت طالبان برای بررسی این رویداد از سوی رئیس الوزرایشان گماشته شده. در این حال شمار از مردم در بدخشان ادعا میکنند که نیروهای طالبان با ورود به خانه‌های مردم حریم خصوصی آنها را نقض کردند. بنابراین مردم به این اقدام هم واکنش نشان دادند. همزمان با این، حزب جمعیت اسلامی به رهبری صلاح الدین ربانی، رحمت الله نبی رئیس پیشین امنیت ملی در زمان نظام جمهوری پیشین، فوزی کوفی نماینده پیشین ولایت بدخشان در ولسی جرگه نظام پیشین و شمار از نهادها و حرکت ها از این اعتراض ها در بدخشان حمایت کردند. آنها همچنان در اعلامیه هایشان از برخورد افراد طالبان با معترضان انتقاد کردند. همزمان جبهه مقاومت ملی افغانستان گروه مسلح مخالف طالبان ادعا کرده که در واکنش به سرکوب اعتراض ها 2 حمله را در کابل در برابر طالبان انجام داده که به ادعایش 4 تن از نیروهای طالبان در این حملات کشته شدند و 3 تن دیگرشان زخم برداشتند. همزمان با این، قاری فصیح‌الدین فطرت لویدرسیز طالبان در نوار صوتی منصوب به او که در شبکه های اجتماعی نشر شده خطاب با مسئولان طالبان در بدخشان گفته که اگر مردم دست از اعتراض نکشند با اقدام های جدیتر روبرو خواهند شد. بشنویم بخش از اظهارات فطرت را.
فقط یک 2 اشتباهی شد که در 2 جا تظاهرات شد، بس همه قدر بس از این بالا دیگه که نکنند که ما را هم پریشان بکنن، خودشان هم پریشان بکنن به خاطر کشتی کوکنار. جواناشون ببینید مسافت سنگ گرفته و رنجر مجاهد هم میزنه و مجاهد هم میزنه، چقدر کاری بد است که امر تاخیر دایته مسافت است، جوانا را به خاطر همین تریاک به کشتن میدی، چرا این کارو میکنی؟ نکن دیگه، ایره توصیه شون بکنید، کلی مسئولین توصیه شون بکنه، کلی مسئولین اقدام بکنه توصیه شوند، بسیار یعنی عاجل توصیه شوند که از اقدامشون جلوگیری بکنند. بازی که نشه و خدا نخواسته که بعد مجبور بکنند مجاهدین دیگه قطعات را مجبور بکنند که خدا نخواسته مردمی بلدشون گویا بغاوت کرده و از هر جا قطعات حرکت بکنند به خاطر جلوگیری از بغاوت مردم دیگه اقدام بکنند و حرکت بکنند. و بدخشانی که بعد از فتوحات در این دو سال الحمدلله در امنیت کامل مردم زندگی میکنند، باز اینه به خاطر یک تریاک به حالتی چی برن خطرناکی ببرن، خدا نخواسته به حالت نظامی ببرن، هیچ چیز کدن نمیتونن، هیچ فایده نیست که والله العظیم بجزی که خساره و نقصان به مردمی بدخشان است دیگه نمی پیام است.
فسیودین فطرت لیدرسیز طالبان در یک نوار صوتی به نیروهایشان و مردم بدخشان پیام داده. در نزدیک به 3 سال گذشته برای نخستین بار است که اعتراض های مردمی در برابر طالبان صورت گرفته. پس از حاکمیت دوباره در افغانستان، طالبان مبارزه در برابر کشت کوکنار و تولید مواد مخدر را اعلام کردند. به گزارش اداره مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد که در ماه نوامبر سال گذشته نشر شد، کشت کوکنار در افغانستان 95% کاهش یافته، اما این سود تولید مخدر دیگر نام میت امفتامین در افغانستان به صورت افزایش یافته است. اداره مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد در گزارش در ماه سپتامبر پارسال گفت که افغانستان به یکی از تولید کننده های سری میت مبدل شده، زیرا برای کشت و تولید آن زیاد زحمت هم نیاز نیست و در یک ساحه کوچک به دست آمده می تواند. میت امفتامین به شکل ادویه تهیه می شود و به صورت مستقیم روی دستگاه عصبی تاثیر می گذارد، باعث خوشحالی وافر می شود و اعتیاد به بار می آورد. در هر صورت طالبان با این ادعا که در بدخشان کوکنار کشت می شود و کشتزارها در دو ولسوالی این ولایت یورش بردند. حالا در این برنامه بحث می کنیم که این اعتراض ها به چی معناست و آیا آغازگر اعتراض ها در برابر طالبان شده می تواند. دو مهمان در برنامه حاضر داریم: محمد رادمنش، جنرال بازنشسته اردوی پیشین افغانستان و آگاه مسائل نظامی، و کلیم الله همسخن، از جوانان فعال در ولایت بدخشان. در این برنامه من جاوید نعیمی میزبان شماستم. امور فنی را هم میرحمت صافی پیش میبرد. مهمانان گرامی، خیلی خوش آمدین به این برنامه. آقای همسخن، نخست با شما، در حال حاضر در ولایت بدخشان به ویژه در ولسوالی های درایم و ارگو چی میگذره؟ وضعیت در حال چگونه است؟
سلام و عرض حرمت خدمت شما جناب رادمنش صاحب، شنوندگان محترم. به همون طوری که شما و همه مردم افغانستان از طریق مطبوعات آگاهی دارن، اعتراضات از چند روز به این طرف در دو ولسوالی بدخشان، درایم و ارگو جریان داره و اطلاعات جدیدی که بر رسانه ها هم درد کرده این است که هیئت نظامی گروه طالبان به بدخشان رسیده و با مردمان در ارگو دیدار داشته. تا فعلا آنچه که از این دیدارها بیرون شده و فهمیده میشه این است که معترضان بر خواستهای بنیادی و اساسی خودشان دوباره تاکید کردند و خواهان اجرای شدن خواستهاشان تحویل دهی و قاتلین مردم است. دو تن در روزه اعتراضات، یکی در درایم و یکی در ارگو کشته شده. مردم خواستار قاتلین هستند یکی، و خواست دوم و اساسشان هم خروج نیروهای پشتون از بدخشان است که مجدداً به این خواست تاکید کردن و ظاهراً نشست امروزشان هم نتیجه مطلوبی نداشته. البته حیات نظامی طالبان هم گفتن که به مشکلات مردم رسیدگی میکنن، اما نتیجه ملموسه که به این جنجال ها پایان داده باشه هنوز معلوم نیست.
خب وضعیت چگونه است آقای همسخن؟ آیا جنجال ها و اعتراض ها فروکش کرده؟ در کل یعنی وضعیت را شما چگونه ارزیابی میکنین حالا؟
خب وضعیت طبیعتا همانند دو روز قبل نیست، یک مقدار آرامی نسبی است و هم به دلیل اعزام حیاتی که مردم ببینن آیا حیات اعزامی به خواستهای مردم پاسخ میگن یا خیر، ولی آن چیزی که پابرجا هنوز مانده و مردم بر سر اون خواستها مصرن و تاکید دارن، همون دو تا بحث بود که خدمت شما مطرح کردم. این به این معناست که در صورت عدم رسیدگی به خواستهای مردم، احتمال بیشتر شدن تنش‌ها و گسترش وضعیت به شهرستان‌های دیگه هم وجود داره.
تشکر میکنم شما لطفاً با ما باشین. جنرال صاحب رادمان شما را هم خوش آمدید میگم. شاید بار نخست است که چنین اعتراض های گسترده در برابر طالبان در حاکمیت دومشان برپا شده و از مردم هم قربانی گرفته. این به چی معناست؟
سلام بر شما، سلام بر جناب آقای همسخن و سلام به همه شنوندگان محترم. شما میدانید که این بار نخست نیست که مردم بر علیه طالبان دست به اعتراضات میزنند. از آوان تأسیس حکومت طالبان روی عناوین مختلفه ما در ولایات مختلف این فعالیت ها و این راهپیمایی ها را مشاهده کردیم. شما دیدین که زنان به خاطر حقوق کار، شنبه های ارغوانی به خاطر حقوق بشر و زنان، مظاهرات در فاریاب به خاطر آزادی مخدوم عالم، تظاهرات به خاطر غصب زمین‌های مردم تخار، هرات به خاطر تامین امنیت نمازگزاران، بغلان به خاطر اختلافات ذات البینی طالبان و غیره و غیره، و امروز در بدخشان. اینها همه به معنای ازی هست که حکومت همو کپاسیتی که باید به مردم خدمات انجام بده نداره و وضعیت فقر و بدبختی در جامعه ما باعث این میشه که مردم به کشت مواد مخدر دست بزنن و در این زمان همیشه کشار داده میشد که به نام بدیل کشت مواد مخدر به مردم داده میشه. این توسط افرادی که در رهبری دستگاه ها قرار داشتن حیف و میل شده، بنا نتوانست هیچ کدام تأثیری برای ایجاد شرایطی که مردم به کشت مواد مخدر دست نزنن به وجود نیامد. روی منظور نه تنها که در بدخشان این فعالیت ها و این خواسته ها روی هر موضوعی که بود، حالا طالبان او را عنوان دادن که به خاطر از بین بردن کشت و زراعت مواد مخدر بوده، اما وضاحت داره که کشت مواد مخدر هنوز در افغانستان، نه تنها در بدخشان، در اکثر نقاط افغانستان وجود داره، ولی مافیا توانسته ایره محدود بسازه به صلاحیت و به وضعیتی که خودشان از این تجارت استفاده بکنن. به این منظور من فکر میکنم که نه تنها موضوع کشت مواد مخدر، موضوعات زیادی هست در افغانستان که مردم بر علیه طالبان در حال و آینده مظاهرات را راه اندازی خواهند کرد و این مظاهرات همه از وضعیت ذهنی و عینی موجوده سرچشمه میگیره که طالبان نتوانستن خدمات را برای مردم ارائه بکنن. بنابراین من فکر میکنم که با کشتن و بستن و جلوگیری و زدن نمیتوان پیش روی مردم را گرفت. با مردم باید حکومتداری خوب ارائه کرد تا وضعیت در شرایطی که هر حکومت میخواهد بتانه او وضعیت آرام شود و موافق اندیشه و ایدئولوژی حاکمی که در جامعه هست وضعیت ادامه پیدا بکنه.
تشکر میکنم آقای همسخن. آیا واقعا در کشتزارهای بدخشان کوکنار کشت میشد؟ ای ادعای طالبان تا کدام حد به واقعیت نزدیک است؟
نمون طوری که جناب رادمنش فرمودن، بعض مواد مخدر صرفاً به بدخشان خلاصه نمیشه و شما هم میدونید که بدخشان یک سرزمین کوهستانی است و زمین هایی که در بدخشان است معمولاً اراضی للمی است و این لحاظ میزان تولید و کشت مواد مخدر در بدخشان با اون پیمانی نیست که باید تمام نیروی مبارزه علیه مواد مخدر متمرکز ساخت به بدخشان. گزارش های به این دلیل و سازمان هایی که در این زمینه کار کردن نشان میدن که فاجعه اصلی مواد مخدر هلمند و قندهار و دشت های فراق جنوب است.
اما برخورد طالبان در این مرحله با در بحث مبارزه با مواد مخدر بحث دوگانه ای هست. حالا این بحث زمانی آغاز میشه که در مناطق جنوب دهقانان و مافیای مواد مخدر حاصلات کوکنار را برداشتند، اما وقتی که بدخشانی که حالا تمام شد مزاری کوکنار در بدخشان برابر یکی از دشتهای هلمند نباشد، ولی اینجا میان و این طور دیگری برخورد میکنن و این برخوردن با مردم یک برخورد تعصب‌آمیز و قدرت نمایی و متکبرانه و آزار و اذیت هست. از این روز که مردم برای مردم وضعیت دیگه قابل تحمل نمیتونه باشه. بحث کشت کوکنار در بدخشان بحثی نیست که صرفا بحث امروز باشه و باز در مقایسه با مناطق دیگر اصلا با محاسبه هم چندانی نمیایه. حالا دهقان بیچاره مجبوری که چیز دیگری نداشته و یگانه منبعی در آمد و گذراندن روز همین حاصلات دهقانی و کشاورزی است. زمینی بدخشان معمولا جایی که اینا حمله بردن یروش بردن زمینی یک فصله است، به این معنا که یک فصل کشت میشه و در این انگام که حالا این تازه به حاصل رسیده و اینا میاین به تخریب مزارع مردم، خب بدیل این چی هست؟ مردمی که دیگه همه فرصتاش گذاشته برای کشت و زراعت، خب وقت شما من مزارع را تخریب میکنین بدیلش چی هست؟ مردم چی بخورن باید؟ حکومت طالبان، گروه طالبان حکومت را بر مردم حاکم ساختن که توانایی رای خدمات، توانایی خدمتگزاری و نظم و حکومتداری سالم بر مردم افغانستان نیست. از جهات بسیار زیادی است که میشه این اعتراضات با تحلیل و بررسی گرفت. به این معنا که میخوام بگویم این اعتراضاتی که در بدخشان صورت گرفته اعتراض تک علتی و تک عاملی که او را تقلیل میتن به مسئله مواد مخدر، چنین چیزی نیست. شما به شعارهای مردم و خواستهای مردم توجه کنید که اصلی مسئله چیزهای دیگر است.
تشکر میکنم. خب جنرال صاحب، رادمنش دفتر مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد در نوامبر سال گذشته گفت که کشت کوکنار در افغانستان 95% کاهش یافته، اما این سو از سرعت مخدر دیگر به نام متامفتامین هم در افغانستان خبر داد. شما با این یافته ها تا کدام حد موافق هستید؟ 95% کشت کوکنار کاهش یافته و این سو متامفتامین هم به یک خطر جدی دیگر مبدل شده؟
ببینید، این در سال گذشته بود که گفتن کشت مواد مخدر و تجارت از او در افغانستان کاهش یافته، ولی امسال یک محاسبه دیگری را باید ملل متحد انجام بده که این کشت مواد مخدر نسبت عدم خدمات برای مردم و همچنین وجود فقر و بدبختی و وضعیت امنیتی که در افغانستان نوعی تغییر کرده، صلاحیت کنترل طالبان را در جای زیاد ساخته که مثل ارگو و درایم جای امنیت و جای آرامی بوده، ولی در دیگه مناطق مثل هلمند، مثل قندهار، به همین شکل در بعض ولایات دیگه که در مرکز افغانستان است و در شرق افغانستان است، شما میبینین که مواد مخدر کشتش اثر گرفته شده. مثلا اکنون میگن که تجارت مفتامین و شیشه به مراتب خطرناکتر است که در افغانستان ای تهیه میشه و تجارتی از ای اون خود وزارت مبارزه علیه مخدر هم ایر اعلان کرده که هنوز این پروسه ادامه داره. منتها مافیای مواد مخدر توانسته که کشت و ترافیک و تجارتی از ایر در حیطه صلاحیت خود بیاره، اما من به این متیقین هستم که اصل مطلب و حکومت داری چیز دیگری هست. شما ببینین امنیت روانی در افغانستان وجود نداره، امنیت اقتصادی در افغانستان وجود نداره، جوانان تهدید میشوند. شما میبینین که بعضی افراد در داخل جامعه تحت نامهای مختلف تهدید و به شکنجه های متنوع روبرو هستند. شما خبر دارین که امی افسران و سربازان دولت سابق و کارمندان ملکی امروز برشان معاش داده نمیشه. این میتوانه همون رقم به حتی به چند میلیون برسانه، به خاطر از اینکه هر افسر
فامیل داره و هر فامیل فامیلای داره و وضعیت اقوام و وضعیت افغانستان را شما از نگاه اجتماعی بهتر تحلیل کرده میتوانیم که با یک معاش یک افسر 17-18 نفر وابسته است. به همین شکل برای زنا کار محدود شده و در عین زمان اقتصادی که توسط سرمایه گذارها در کشور رونق پیدا میکنه از عدم امنیت همی وضعیت وجود نداره. همه کسایی که تجاران هستن در بیرون از افغانستان هستن، تا جایی که من میشناسم کسی که در افغانستان هست او هم به اثر مالیات گسترده و بسیار کمرشکن حتی تجارت خود دوباره پس به خارج از افغانستان رونق داده و سرمایه خود انتقال دادن. این معلوم میشه که حکومتداری خوبی به مردم ارائه نشده. با این نوع حکومتداری زور و شکنجه هم جایی نمیگیره. زور و شکنجه هم تا یک وقت میتونه که مردم را مطیع حکومت بسازه، اما وقتی که این وضعیت عمومی شد نه تنها که از کشت مواد مخدر جلوگیری نمیشه، از تظاهرات مردم هم جلوگیریش ممکن نیست. شما او روز در هرات دیدیم. بنابراین تأمین امنیت فیزیکی، روانی، اقتصادی و همچنان آماده سازی برای بیان آرزوهای مردم و ایجاد راه‌های سعادتمندی به مردم، اینا بسیار مهم است. تنها نظام نمیتوانه با زور شمشیر و تفنگ مواد مخدر و یا فعالیت‌های دیگه‌ای که در افغانستان اکنون راه اندازی شده جلوگیری کنه. باید به مردم حکومتداری خوب ارائه شود تا مردم خودشان قلباً از حکومت شکرگزاری بکنن و با حکومت یک جا شوند. و مردم نمیخواهند حکومتی در افغانستان باشه که به اونها وعده جنت ربطه، به اونها وعده آخرت ربطه، به اونها وعده تیر شدن از پول صراط ربطه. مردم شکمشان وقتی گرس نباشه فقط به این فکر میکنند که چگونه اولاد خود را قناعت بدن و شام یک لقمه نان به دسترخانشان باشه. به این اساس ما فکر میکنم که کشت مواد مخدر نه تنها که کم شده میره، در آینده زیاد شده خواهد رفت و این مشکل نه تنها به افغانستان بلکه به کشورهای همسایه هم ایجاد خواهد شد و افزایش از این مشکلات باعث این میشه که کشورها بگویند که ما میخواییم سرحدات خود را به افغانستان به حساب حصار کشی بند بسازیم. ما پیشنهاد ما این هست که باید حکومت همشمول در افغانستان جور شود تا مردم قناعت کنند که خودشان از حکومت هند و حکومت از خودشان است و می توانند که در حکومت بیان آنچه در دلشان است او را با همو آزادی ارائه بکنند. در غیر آن این کار بسیار مشکل است.
تشکر میکنم آقای کلیم الله همسخن. اگر چنین وضعیت و سرکوب اعتراض های ادامه پیدا بکنن، مسئله به کجا خواهد کشید؟ آیا مشکل بزرگتر خواهد شد؟
با توجه به نارسایی های ذاتی که نظم و تفکر حکومتداری رژیم طالبان داره، تصور میست که سرکوب اعتراضات و عدم پاسخگویی به خواستهای مردم سبب میشه که مشکلات و تنش ها در سراسر افغانستان بیشتر شود. چون با توجه به مشکلاتی که جناب آقای رادمنش اشاره کردن، نارضایتی های مردم بیشتر از آن چیز که گهگاهی از طریق رسانه ها شنیده میشه و به محضر جامعه و جهان گذاشته میشه فراتر از بود. بسیاری از صداها در داخل افغانستان خاموش است، اصلا فضای برای بروز خواسته ها و اعتراضاتشان وجود نداره. رسانه ها محدود است. آنچنان که امروز شما و شنوندگان شما اطلاع پیدا میکنن و مردم و جهان آگاهی پیدا میکنن به برکت شبکه‌ها و رسانه‌های اجتماعی است. در غیر از او رسانه‌ها در افغانستان محدودن آنچه را پخش و نشر میکنن که گروه حاکم میخواه. به این لحاظ برداشت میست که نارضایتی های مردم از این گروه هم به لحاظ ایدولوژیک هم به لحاظ مشکلات قومی و مشکلات ساختاری خود افغانستان در صورت ادامه سرکوب خواستها و اعتراضات مردم این امکان را فراهم خواهد کرد که اعتراضات در سراسر کشور به ویژه در مناطق شمال که برخورد تفکر حاکم با مناطق شمال افغانستان و مناطق غیر پشتون برخورد با سرزمین های مغزوب است. از این لحاظ مردم به تن خواهد آمد و اعتراضات گسترده خواهد شد.
تشکر میکنم آقای رادمنش. به عنوان پرسش اخیر از شما که طالبان با سرکوب اعتراض ها خواستن چی پیام برای مردم بدن که هر گونه مخالفت با اونا با چنین سرنوشت روبرو خواهد شد؟
ببینین سرکوب اعتراض ها خصوصیات حکومت ایدئولوژیک است. چنین حکومت تا حد پیش میرن که اکثر مردم در وضعیت نامعین قرار گیرن. به این اساس مردم به این سرکوب ها نمیشه که اونها را در حاله و یا در وضعیت قرار داد که اندیشه ها و مفکوره های خود را ارائه نکنند. اگر قیام ها در یک جای سرکوب میشه در جای دیگه، شما چنانچه دیدین در چندین ولایت به ایام و مواقع مختلف تظاهرات به وجود آمد. سرکوب تظاهرات از جمله خصوصیات همینطور حکومت های هست که نمی توانند خدمات را به مردم ارائه بکنند. بنابراین ما میگم که اگر یک قیام را اینا سرکوب کنند، قیام های دیگه راه اندازی می شود و مقابله با آنها سرنوشت حکومت مثل امو دولت های سابق که ما و شما دیدین و تجربه دارین به همون شکل رقم خواهد خورد. پس بنان بهتر است که خود طالبا ایره بفهمند، ببینند، مشاهده کنین بین خود از یا به صفوفشان و رهبریشان مشکلات وجود داره. روی منظور
بله.
با سرکوب امکان نداره که ما بتوانیم جامعه را اداره و زیر تسلط بگیریم. باید ما برای جامعه چیزی را بتیم که میخواهیم که طالبات حال داده نتوانستن و اینها مشروعیت تا حال به دست نیاوردن. انتخابات نیست، مثلا لوی جرگه نتوانستن دایر بکنن و به همین شکل کارهایی دیگه. روی منظور بهتر است که اینا همون تعهدی که در توافقنامه دوحه کردن با تشکیل یک حکومت همشمول برون به طرف یک حکومتی که توسط انتخابات به وجود بیاید و انتخابات بتونه نظام درست را در افغانستان ارائه بکنه. در غیران این گپا وجود خواهد داشت.
سلامت باشین. تشکر مهمانان گرامی، محمد رادمنش، جنرال بازنشسته اردوی پیشین افغانستان، آقای مسائل نظامی و کلیم الله همسخن از جوانان فعال در ولایت بدخشان. سپاسگزار شما هم شنونده های عزیز که در برنامه بحث 25 دقیقه ما را همراهی کردید.
از برگ گل